أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. زیارت کنیم رسول گرامی خدا را با این فقراتی که از حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه در تعقیبات نمازهای واجب وارد شده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار.
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایید. ما سه جور واجب داریم. بعضی از واجبات واجبات فوری اند، بعضی واجبات واجبات موقت اند، و بعضی از واجبات واجبات غیر موقت اند. واجبات فوری اون واجباتی اند که در اول زمانی که شخص بتواند باید انجام بده، تأخیرش جایز نیست. مثلا مثل جواب سلام دادن، یا مثلا آیه سجده رو کسی تلاوت میکند سجده باید به جا بیاره، یا آیه سجده را استماع میکنه میشنود نمیتونه بعدن بذاره سجده کنه، باید هرچه زودتر سجده کنه، یا سجده سهو پس از نماز فوریه باید بلافاصله بعد از نماز انجام بشه. البته منظور از این فوریت، فوریت عرفیه. فرض کنید اگر بنده اینجا مهر در اختیار ندارم، آیه سجده رو تلاوت کردم، از اینجا برم تا دم اون جایی که مهر دم دستم هست به صورت عادی حرکت کنم بردارم و بعد اونجا سجده کنم، این واجب رو من انجام دادم. لازم نیست بین اینجا تا اونجا من بدوم، مثلا لازم نیست. فوریت عرفی در تمام این موارد مورد نظره. ما یه واجبات موقت هم داریم، موقت نه به معنی اینکه موقت فارسی میگیم، گرچه موقت فارسی هم یه تناسبی با معنی لغویش داره، یعنی واجباتی که وقت داره. نباید ما در اون واجب فوراً انجام بدیم و نمیتونیم او را از یه زمانی به بعد تأخیر بیندازیم، مثل نماز صبح، نماز ظهر و عصر، نماز مغرب و عشاء، اینا واجبات موقتن. یا مثلا نماز آیات خسوف و کسوف وقت داره، پایانش اون زمانیست که خورشید یا ماه باز میشه، یا پایان وقت نمازهای یومیه رو دیگه در جریان هست. اینا واجبات وقت دارن، ولی ما یه سری واجباتی هم داریم که اینا واجب فوری نیستن و واجب وقت دار هم نیستن، موقت نیستن، که قضای نمازها و قضای روزه ها و کفاراتی که انسان باید بپردازه در مورد کفاره تأخیر یا کفاره عمد برای روزه، یا کفاره‌ای که برای شکستن نذر یا شکستن قسم شخص داره، اینا زمان ندارند، موقت نیستند. می شود به تأخیر بیفتن، واجب فوری هم نیست، به تأخیر میشه بیفته. اما این واجباتی که وقت ندارند نباید اونقدر به تأخیر بیفتد انجامش که در عرف گفته بشه که این فرد نسبت به این واجب اهمیت نمیده. اگر به اینجا بخواد برسه دیگه این جایز نیست. مثلا نماز قضا زمان نداره که من نماز قضامو کی بخونم. فرض کنید که نمازم خوندم دیروز، فکر کردم وضو داشتم، بعد معلوم شد وضو نداشتم، یا نه خواب موندم، یا بعد فهمیدم که نمازی که خوندم به دلیل دیگری باطله، یا خدای نکرده عمدن نماز نخوندم. حالا باید من فوراً قضا کنم؟ خیر. آیا زمان مشخصی داره که مثلا تا یک ماه دیگه تا دو ماه دیگه؟ اونم نه، همچی چیزی نیست. ولی تا کی میتونم به تأخیر بندازم؟ آیا من میشه یه نماز صبح دیروزم مثلا قضا شده بذارم مثلا برای 15 سال 20 سال بعد؟ بعضی ممکنه به خودشون که مراجعه کنن ببینن که هنوز یه نمازایی دارن که مال دوره اوائل بلوغ، هنوز نخوندن، حدود سن مثلا 50 و 60 هم رسیده و نسبت به او اقدامی نمی کنه. این مقدار تأخیر دیگه صدق سستی و تهاون میکنه در انجام این واجب. این مقدار تأخیر جایز نیست. البته تشخیص این مورد با خود مکلفه، این رو فقها ها معین نکردن که تا چه زمانی به تأخیر بیفته صدق سستی و تهاون میکنه. اما مهم اینه که این مسئله اتفاق نیفته. پس روزه قضا، نماز قضا، کفارات، اینها واجب هستند ولی فوری نیستند، واجب وقت دار هم نیستند. اما به این معنا هم نیست که دیگه بره دیگه به زمان نامعلومی بخواد انجام بشه. به این مقدار تأخیر هم جایز نیست. نکته ای که در اینجا عرض بکنم، شاید به مناسبت هفته آینده من تکرار کنم این موضوع رو، و او اینه: عزیزانی که نسبت به گرفتن روزه معذورند به خاطر بیماری، خوب دقت کنید، به خاطر بیماری، نه به خاطر کهولت سن و سخت بودن روزه. اونایی که، چون قبلا گفته بودیم اگر کسی پیر مرد یا پیر زن باشه و روزه برای او سخت باشه، او میتونه روزه نگیره، منتها وقتی روزهشو افطار میکنه همین افطارش یه مده طعام داره، همین امروز که فدیه روزانه بعضی فقها تعبیر میکنن، همین امروز که میخوره ممکنه امروز واسش خیلی سخت باشه چون هوا مثلا خیلی گرم شده، اما مثلا فردا هوا معتدل بشه و برای او سخت نباشه. برای پیرها دارم عرض میکنم، دیگران حسابشون جداست با این افراد. اینا وقتی روزشون سخت میشه میتونن روزه نگیرن، منتها وقتی روزه نمیگیرن یه فدیه باید بدن. این فدیه رو زمان نداره، همین امروز هم که خورد میتونه فدیه رو رد کنه، امروز رد میکنه. اما کسانی که بیمارند و به خاطر بیماری روزه نمیگیرن، اگر امید دارن تا سال آینده که خوب بشن بتونن روزه بگیرن، که الان اصلا کفاره روزه گردنشون نیست، روزه ای که خوردن چون بیمار بودن معذور بودن، مشکلی نبوده، اگه قضا شد تا سال بعد نگیرن، اون وقت تازه کفاره روزه میاد گردنشون. اما بعضی از آقایون و خانم هستن، اونی که میخوام بگم اینه و بنا دارم تکرار کنم انشاءالله، بعضی ها بیمارن روزه نمیگیرن میدوننم که تا سال بعد قضاشو نمیتونن بگیرن، یعنی امید ندارن خوب بشن، به صورت عادی میدونن که دیگه نمیتونن روزه بگیرن. اینا کفاره روزه امسالشون، همین روزه مارمزون فعلیشون رو الان ندن، بلکه بذارن مارمزون آینده بشود و کفارشو بدن. اگر مارمزون الان بیارن کفاره بدن، ما میگیریم، ما که نمیتونیم از افراد هی سینجیم کنیم که شما کی خوردی، کی گرفتی، کی نگرفتی. میگن آقا این کفاره است، ما میگیریم رد بکنیم میره. اما اگر کسی این کفاره رو داره میده به نیت امسال، مال پارسالش محسوب میشه. خوب میفهمید چی میگم؟ اگه بابت امسال داره میده، این میره بابت پارسال محسوب میشه. اگه پارسال میگه من دادم، پارسالش مال پیارسال محسوب میشه، مال یه سال قبله. یعنی به ماه رمضان بعد برسه، بعد کفاره رو بدید. البته مسئله اختلافیه، ولی بعضی از فقها فتواشون اینه که به ماه رمضان بعد برسه، بعد بدن. اگر شما قبل از ماه رمضان بعدی بخواید بابت این ماه رمضانی که روزه رو افطار کردید به خاطر بیماری بدید، هستن فقهایی و کم هم نیستن تعدادشون که میگن کفاره امسال به حساب نمیاد، میره مال کفاره یه سال قبل تر به حساب میاد. این رو من از این جهت به مناسبت وقت دار بودن و نبودن کفاره که گفتیم وقت نداره، بعضی حالا پیش از وقت میسه که دارن میدن، این دیگه پیش از وقتش دیگه به حساب نمیاد. بله، این برای مارمزون قبلی به درد میخوره. لذا اگه کسی اولین سالیه که معذور شده برای روزه گرفتن، نمیتونه روزه بگیره، دیگه هم امید نداره خوب بشه، امسال بده، به عنوان انفاقات محسوب میشه، نه به عنوان کفاره. کفارهش مارمزون بند باید بپردازه. مسئلهشو گفته بودیم، پیر مردان و پیر زنهایی که در روزهای بلند و گرم نمیتونن بگیرن، ولی روزهای زمستان که کوتاه و سرده میتونن بگیرن، اینا احتیاط مستحب کردن فقها که روزشون رو بگیرن. بعضی از فقها هم احتیاط واجب دارن، این احتیاط واجب به رو احتیاط مستحب رجوع بدن، سرانجام خلاصه اینا از روزه معافن، میتونن روزه نگیرن. ولی اگه تو زمستون بگیرن، کار خیلی بجا و مناسبی انجام دادن. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرمایند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله و سلام علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب امشب شب 23 ماه مبارک رمضان است که از روایات ما اشاره و گاهی صراحت های استفاده می شود که امشب شب قدره، یعنی پایان سال واقعی همین لحظات، اون وقتی که تحویل سال توب در میکنن و نمیدونم این چیزا، اونا سال اعتباریه، سال واقعی نیست. سال الان لحظات آخرشه، سال خدایی، و از امشب سال جدید آغاز میشه. یعنی چی سال خدایی؟ یعنی ما انسانها، حالا با خودمون مثال بزنیم، بقیه موجودات بمانند، ما انسانها برامون از جهت عمر، روزی مادی مثل غذاهایی که میخوریم، آب یا نوشیدنی هایی که می نوشیم، سلامتی، امکانات دیگر، در جهت مادی و حتی تقدیرات معنوی ما. اینا اینجوری نیست که ما هرچی تلاش کنیم بیشتر به هم بشه برسه، نه اینجوری نیست، بلکه عمر مقدره، مشخصه. همینطور غذا، آب و امثال این چیزا تقدیر شده و این تقدیر در شب قدر به صورتی مشخص میشه و در پرونده مربوط به من و شما نوشته میشه. معلوم مثلا شب قدر پارسال معین شده بود که مثلا صادق فائق، حالا اونجا که فامیلی نمی نویسن، صادق پسر مصطفی این سال 1439 تا شب قدر آینده این نخواهد مرد، عمر بهش میدن. دلیلش چیه؟ دلیلش که تا الان زنده. اگه من مرده بودم معلوم بود که چنین تقدیر نشد. چقدر غذا بخورم، چقدر آب، چقدر بقیه چیزا، اینا چیزاییست که مقدر میشه. سلامتی مثلا خدا متعال عنایت کرد در طول امسال عمده روزهاش من در سلامتی بودم، اگه بیماری هم داشتم اونم باز در تقدیر میشه. و شبیه، حالا بخوایم از جهت بشری مثال بزنیم، شبیه بودجه‌ایه که دولت میده به مجلس، ولی که تصویب میکنه مجلس بودجه یه سال رو که دستگاه‌ها مثلا داشته باشن. کم و زیاد این امور امشب تو دستگاه خدا معین میشه. این شب قدر، لذا تو بعضی روایات داریم اول سنت شهر و رمضان، سال با ماه رمضان شروع میشه، اونم تو ماه رمضان باز چی؟ شب قدره. این نکته رو ما اگه بدونیم خوبه، و این نکته رو هم باید ما بدانیم که خدای متعال یه لطفی به بندگانش داشته که میخواسته امشب اعمال رو با یه ضریب فوق العاده عجیبی از اونها قبول بکنه، و اون ضریبش اینه که اگر همین عمل رو در 1000 ماه شخص انجام بده چه اجری داره؟ اجر اون عمل در امشب از اون 1000 ماه بیشتره، یعنی 83 سال خورده ای اگه شما عمر داشته باشید که توش شب قدر نباشد و شما یه عمل رو مرتب ترک نکنید تو این 83 سال، از روز اول تولد تا روز مرگتون که 83 سال خورده ای ازتون بگذاره این عمل خیر رو انجام بدید، خدای متعال عنایت بخواد بکنه امشب شما همون عمل رو انجام بدید اگر خلوص نیت و شرایط دیگر رو داشته باشه، ارزش این از اون 1000 ماه بیشتر میشه. درست؟ و امشب عالم خلقت یه تغییرات بسیار جدی توش پدید میاد. تو بعضی روایات داریم حتی در عالم تکوین تأثیر میکنه، و او اینه که اگر در بهبوهه گرما شب قدر باشه اون شب شما بیاد تو فضای آزاد میبینید که هوا امشب لطیفتر از شبهای دیگه است، و اگر در اوج سرما قرار بگیره یخمندان شدید باشه اون شب شما بیاد احساس میکنید امشب مثل دیشب سرد نیست. توجه کردید؟ این تو روایات ماست، تغییراتش حتی تو اینجا اتفاق میفته. و تمام ملائکه بر حسب آیات قرآن و روایات از محل خودشون فرود میان به محضر مقدس امام زمان علیه السلام شرفیاب میشه. و در روایات داریم روح که موجودی است غیر از ملائکه و اعظم از ملائکه، او هم نازل میشه. امام علیه السلام استشهاد فرمود به این آیه که شما تو سوره قدر میخونید: تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم. ملائکه نازل میشن، ملائکه جمع ملکه، اگر جمع با الف و لام همراه بشه میشه الملائکه. این در عرب به معنی جمیع الملائکه است، مگر اینکه قیدی بیارن. وقتی میگن الملائکه یعنی همه ملائکه، وقتی میگن العلماء یعنی همه علما، درست؟ وقتی میگن المؤمنون یعنی همه مؤمنون، مگه قرینه بیارن؟ و اینجا قرینه ای نداره. حضرت فرمود تنزل الملائکه یعنی همه ملائکه میان، و روح، روح هم میاد. فرمود روح اعظم از ملائکه است و غیر از اوست او هم نازل میشه. و ملائکه برای دو چیز از آیات قرآن برمیاد که نازل میشن، یا میان که یه کاری تو خلقت انجام بدن، که مثلا نزول عذابها بر اقوام گذشته مثل قوم عاد و ثمود و قوم لوط و امثال اینها که گرفتار عذابها شدن، اینا ملائکه متصدی بودن. مثلا جبرئیل تو بعضی روایات داریم که با بالش زد و سرزمین حضرت لوط رو با قومش، یه دفعه این سرزمین مثل این کارگرای ساختمانی هستن که خاکو برمیدارن یه پشت رو میکنن میریزن، جبرئیل هم یه همچین کاری کرد، با بالش که زد این زمین بلند شد پشت رو، لذا آدم ها یه دفعه کلن با هم دفع میشدن رفتن زیر، اینجوری شد سرزمین صافش. گاهی برای نزول عذاب میان، یعنی یک نزولشون در قرآن برای عذابه، یا اینکه یه پیغامی دارن که اگه پیغام داشته باشن یه پیغام گیرنده‌ای دارن که اون پیغام گیرنده باید دائما وجود داشته باشه، چون قرآن بیان میکنه که هر سال لیلة القدر هست، تنزل الملائکه و روح فیها، ملائکه و روح دائما نازل میشن تو اون شب. خب اینا که نمیان هر سال که، عذاب که نازل نمیشه که، وقتی که میان معلوم میشه اومدن یه حرفی دارن، یه پیامی دارن. لذا امام علیه السلام تو بعضی روایات داره برای اهل سنت استشهاد کنید به سوره قدر بر وجود امام در هر زمانی، توجه کردیم؟ وجود امام باید یکی باشه هر سال که این پیغامو دریافت کنه. و امروز اون بزرگواری که این پیام رو دریافت میکند پسر امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه، یعنی حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفداست. من یه نکته ای رو هم عرض کنم، ترسم این نکته خورده برای بعضی ناخوشایند هم باشه، ولی چون برای شما انشالله خوشایند خواهد بود من عرض میکنم. یه سوالی طرح میشه و اون این که ائمه علیهم السلام و حتی شخص نبی خاتم صلی الله علیه و آله، این بزرگواران نسبت به تعیین شب قدر گاهی به صورت اجمال بیان کردن، خیلی مجمل گفتن تو مارمزونه، گفتن تو دهه آخر مارمزونه، گاهی گفتن بین شب 21 و 23، گاهی گفتن توی شبهای آخر مارمزون بالاخره پیداش میکنی، همچنین تعابیر اینطوریه. گهگاه هم بوده که تصریح کردن که اون شب شب 23. علتش چیه؟ برمیاد ازش که ائمه علیهم الصلاه و السلام نمیخواستن غیر شیعه از برکت عمل خیر در امشب برخوردار بشه، چون اون وقت خیلی شیعه با غیر شیعه مخلوط بودن، حتی روایاتشون و سخنان با هم زیاد رد و بدل می شده. نمیخواستن این معنا به دست غیر اهل بیت علیهم الصلاه و السلام بیفته و یه جور تعمدی داشتن که اونا از خیر امشب محروم بمونن. علتش هم چیه؟ علتش اینه که اونا از یه خیر بزرگی که خدا در اختیارشون گذاشته بود و اون نعمت ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و فرزندان و بزرگواران بوده، خودشونو محروم کردن. حالا چون خدای متعال لا یضیع اجر المحسنین، کار خوب رو خدا ضایع نمیکنه، اگه اونا تو امشب یه فعالیت بیشتری بکنن، خدا باید طبق قرار بیشتر بهشون بده. اونا امشب رو مثل سایر شبها رفتار میکنن، شب 27 رو خیلی جدی میگیرن. البته شب 27 شب مهمیه، ولی نه اون شبیست که عمل در او از 1000 ماه ارزشش بالاتر باشه. لذا گاهی که مطلب احتمال داشته که به اونا منتقل بشه به صورت مردد بیان شده، گاهی که این احتمال نبوده به صورت صریح بیان کردن. اما این اطمینان هست که شب قدر امشبه و این شب شبیست که تمام ملائکه متوجه وجود مقدس امام زمان علیه السلام میشن. هر کسی رو کره زمین به اون حضرت توجه بکند با اعتقاد به ولایت اون حضرت، او هم خلاصه تو هم راستای ملائکه است. درست. و این نکته رو بدونید، روایات این چنینه که وقتی امشب فرا میرسه، نحوه نزول ملائکه تو بعضی روایات اینجوریه که با جبرئیل نازل میشن در کنار خانه کعبه، از اونجا ملائکه منتشر میشن و میرن. حالا یا بعد از آن که خدمت امام زمان علیه السلام شرفیاب شدن یا قبلش یا چجور دیگه نمیدونیم، ولی از که کنار دست هر شیعه خیلی نکته مغتنم است. مرحوم مفید رضوان الله علیه این روایت رو در اعمالی خودش نقل میکنه، روایت بلندی هم هست، نقل میکنه ایشون که کنار دست هر شیعه که مشغول دعاست یه ملک هست، هر دعایی میکنه این ملک یه آمین میگه. هر دعایی میکنه ملک یا آمین و ساکت باشم که خب ساکته تا برسه به فجر. زمان فجر اینا برمیگردن تو کنار خانه کعبه، میخوان برن به مکان اصلیشون. از جبرئیل میپرسن که اثر این کار چی بود. اون میگه به خاطر دعاهای آمین شما استجابت این دعاها جلو میفته و بیشتر میشه. البته خدا دعای 4 دسته رو در این وسط از اینا مستجاب نمیکنه. یکی از اونا دعای قاطع رحمه، اونی که قاطع رحم کرد با فامیلش بریده یا رفتارش رفتار بدی. درست. انشالله در بین ما نیستن از اینا. دوم دعای عاق والدین. درست. دعای عاق والدین، کسانی که پدر و مادر رو می آزارند. حالا این نکته رو هم بدونیم، اونایی که مثل من از نعمت پدر و مادر محروم شدن، ما میتونیم عاق والدین بشیم. من وقتی مادرمو فراموش کنم، پدرمو فراموش کنم، هیچ خیری، هیچ صدقه‌ای، هیچ واجبی به عهده اونها باشه من نخوام انجام بدم و و و، من در حقیقت یه جور اونا رو ناراحت میکنم، منم میشم عاق والدین. اونایی هم که پدر و مادرشون زندن، که توی تو بحث مثلا نگهداری از والدین این چنین نیست که بگم من مثلا برادر دارم، دو تا برادر دیگه هم دارم، خب یه سوم خرجیشو من میدم، دو سوم دیگه‌اش به من چه ربطی داره، برادران بدن. نه، اگر اون دو تا برادر نمیدن، تمام خرجی گردن من هست، منم طلب ندارم از اون دو تا برادر. و این اتفاقا یک توفیقی واسه من، ولی گرچه بی سعادتی داداشای منم هست، ولی توفیقی واسه من. و من اگر نکنم این کار رو، که ما میبینیم گاهی اینجوری هست تو نگهداری، تو مخارج، تو این چیزا، اگر رعایت نکنیم ما میشیم عاق والدین. جبرئیل بهشون میگه ولی دعای عاق والدین مستجاب نمیشه. سومین گروهی که دعاشون مستجاب نمیشه کسانی هستند که نستجیر و بالله، پناه به خدا میبریم. اینا اهل شرب خمر، یه توضیح نمیده. چهارمین گروه هم اونایی هستند که کینه مؤمنین رو به دل دارن. ایشالله بازم ما جز اونا نباشیم. چقدر الان توی روابط خانوادگی، تو روابط دوستی، توی همسایگی این چیزا متاسفانه زیاد شد. درسته، این دلو امشب خود بتکنیمش و خانه تکانی کنیم دل رو، تا این ملک کنار دست ما آمینش مؤثر بشه. انشالله آمینش مؤثر بشه. خب عرضم تمام. این نکته رو یادآوری بکنم، با اون گرچه یکی دوبار گفتیم، فردا برنامه قرآن و نماز جماعت برقرار نیست، اما شنبه انشالله ما جزء 23 رو انشالله تلاوت میکنیم. از ساعت 11 برنامه قرائت قرآنمون انشالله آغاز میشه. خب من یه روایتم یادداشت کردم، قبلا ندیده بودم این روایت رو. این روایت رو بخونم، روایت جالبی است. به امام صادق علیه السلام، به امام باقر صلوات الله و سلام علیه گویا راوی عرض میکنه، حضرت میفرماید که من زار الحسین علیه السلام لیلة القدر صافحه اربعة الف و عشرون نبی یستعذنون الله تبارک و تعالی فی زیارت الحسین علیه السلام. کسی که امشب به زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام بره، ارواح 124,000 پیغمبر با اون مصافحه میکنه. 124,000 پیغمبر. خب اینا چجوری مصافحه میکنن؟ اینا که اومدن به زیارت امام حسین ولی بی اجازه نیومدن. یستعذنون الله تبارک و تعالی فی زیارت الحسین، همه با از خدا اجازه گرفتن تا امشب که شب قدره بیان به زیارت حضرت سید الشهدا مشرف بشن. در روایت هم داره که روایت دیگری که منادی از دل عرش فریاد میزند، خطاب میکند به زوار الحسین علیه السلام،
که خدا پرونده شما رو پاک پاک برگردید، اعمالتون رو از نو آغاز کنید. گذشته شما همه جبران شده. خب ما محرومیم از زیارت امام حسین، ولی امیدواریم با زیارت از راه دور اون حضرت ما هم جز زوار اون بزرگوار محسوب بشیم. به یونس ابن زبیان امام صادق علیه السلام در روایت داره که فرمود هر وقت یاد جدم حسین افتادی سه بار بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امروز بریم در خانه امام حسین، ولی شیرخواره اون حضرت رو واسطه کنیم، همون آزاده ای که امام حسین وقتی با مصیبت اون مواجه شد خودش هم خودش رو تسلیت داد، کنار بدن علی اکبرش بلند بلند گریه کرد، کنار بدن عباسش بلند بلند گریه کرد، اما خودش رو تسلیت نداد. تنها جایی که امام حسین رو خودش رو تسلیت داده همین جاست. فرمود هون اما نزل بی انه بعین الله، خدایا تو داری نگاه میکنی، چون تو داری نگاه میکنی بر من قابل تحمل شد. از عالم بالا هم ندا آمد دعه یا حسین فان له مروعا فی الجنه، حسین جان شیرخوارتو به ما واگذار کن، دیگه نگران تشنگیش نباش، ما برای او دایه ای در بهشت قرار دادیم. فرجع الحسین علیه السلام الى المخیم و دمه یجری على صدره، آقای بچه رو تو آغوش گرفته بود، خون این بچه رو سینه پدر جاری بود. آمد پشت خیمه ها، گفتن حضرت با غلاف شمشیر یه قبر کوچکی آماده کرد، یه بچه رو میخواد بگذاره تو قبر. یه وقت دید یه خانمی صدا میزنه، بله